دس که انتخابات ساعت 6 صبح با رقص و بازی شروع شده در نقطه های رایدهی حتی اتاق مادر و کودک وجود داشته باشد. معمولاً واکنش ناظران کشورهای غربی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا از ارزیابی ناظران کشورهای پسا شوروی به طور کلی فرق میکند. اما تا حال گروه کوچک این ناظران از سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی انتخابات اخیر پرزیدنتی در تاجیکستان را اعلان نکردند. در همین حال پرویز ملاجانوف سیاست شناسی تاجیک میگوید که نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بازگوی وضع فعلی در کشور است و معتقد است که امام علی رحمان 7 سال آینده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان را خودش اجرا خواهد کرد.
بعد از 7 سال در سر حکومت شد بایگون قرار آیند که مثال کاندیداتوری آینده کی خواهد شد، لیکن در دوام 7 سال به فکر دیگر کنیم نمیشود. در مورد
عبدالملک قادیروف تحلیلگری دیگری تاجیک در ارزیابی نتیجه های انتخابات گذشته میگوید که نمیتواند آن را ناشفاف عنوان کند، زیرا به اعتقاد این کارشناسی تاجیک واقعیت این است که ساکنان کشور بیشتر از همه به جانبداری از امام علی رحمان رای دادند.
در موضوع شفاف بودنش یا که نبودنش و قدر مهم نیست، ولی به الٹرناتیوی بود، چون اون چهار نامزد دیگری که بودن اونو همه نامزدهای کیسگی بودن که شاید که حتی در قوطی انتخابات با طرفداری پرزیدنت آواز دادم.
عبدالملک قادیروف افزود که هرچند نتیجه های انتخابات پیشگویی شونده بودند، ولی فکر نمی کردم که به جانبداری امام علی رحمان اینقدر فایز بلند می نویسند. فکر می کردم که حادثه های بعد از انتخابات پرزیدنت بیلاروسیا برای آنها سبق می شود. اما تاجیکستان تاجیکستان باقی می ماند و ما نمی توانیم از خط مشی کشیده شده بیرون برویم. عبدالملک قادیروف نیز احتمال انتقال قدرت از پرزیدنت انتخاب شده به نفر دیگر در 7 سال آینده را بعید می‌داند، زیرا به گفته وی تنها نداشتن امکان اجرای وظیفه رئیس جمهوری مثلا بیماری می‌تواند سبب چنین انتقال قدرت گردد. چنین احتمال را تحلیلگری تاجیک جدی نمی‌گیرد.
و این گزارش اسکندر فیروز بود. در ادامه موضوع میرزا نبی، من از تحلیلگر سیاسی عبدالملک قادیروف پرسیدم که آیا او درصدی بلندی آوازهایی را که پرزیدنت امام علی رحمان به دست آورده است چگونه ارزیابی میکند؟
خب به نظر من این چنین یک رقمی بلند نشان دادن گوینده اون است که اطرافیان امام علی رحمان خواستند پیام فرستند به مردم و مخصوصا به اون با مخالفین که بغیر از پرزیدنت امروز، پرزیدنت امروز در تاجیکستان نفوذ خیلی زیاد دارد و قدرت اساسی در دست همین نفر است و بغیر از همین نفر مردم کسی دیگری رو انتخاب کرده نمیخواهند و نمیتوان و رقیبان با قول کیسگی او فایزهای خیلی پست گرفتند. این هم نشان دیگری از اون است که اون همه آوازهایی که برای وارد شدن به سبقت اون پنج چند صد هزار آوازی که اونها برای وارد شدن به سبقت گرفته بودن، اونها همه قلبکی بود.
به نظر شما تا کجا تحولات اخیر بیلاروس و قرغیزستان میتوانست در چنین نتیجه های انتخابات تاجیکستان تأثیر گذار باشد؟
شاید اونها هم تاثیر گذاشته باشن، ولی مثل اون که کدام یک اون نماینده بسکن پارلمان روسیه بود گفته بود که در تاجیکستان حادثه های بیلاروس رخ نمیدهند و میتوانیم که آرام باشیم. واقعا هم حادثه های بیلاروس همین رقم بلند نشان شاید که یکی از نشان دهنده های آن باشد که حکومت میخواست گوید که نوابسته به آن که در بیلاروس و قرغیزستان چون این حادثه ها رخ داد، در تاجیکستان این چیز امکان ندارد، رخ دادن چون این حادثه ها رخ ندارد و به این خاطر شان دادن چون این رقمی بلند یک چاره به آن بود که ما قدرت داریم که وضعیت را تحت کنترل نگه داریم.
تشکر. عبدالملی قادیروف بود با سوال های رادیوی آزادی پاسخ میداد. خیرامان، حالا نوبت به موسیقی دهیم. بله. پس از شنیدن یک ترانه باز به برنامه برمیگردیم.
بله، با ما بمانید. شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو می توانید علاوه‌تن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
زمنان یک چیز به نظرم افتاد خیرمان
بله.
که انتخابات پریزیدنتی تاجیکستان این نوبت چندان مورد توجه مطبوعات بیرونه نبوده است.
بله.
برخی رسانه ها در داخل تاجیکستان حتی اصلا از پیگیری معرکه انتخابات خودداری کرده، تنها نتیجه انتخابات را روز 12 اکتبر نشنمودند.
بله بله، مشاهده خیلی جالب است. همکاری ما طاهر سفر مطالب جالب نشریه های غربی را گشت و حالا از او میشنویم که آیا درباره انتخابات تاجیکستان در مطبوعات غربی چی ها میگویند.
تلویزیون یورانیوس گفت ناظران اتحادی دولت‌های مستقل در انتخابات این کارزار را باز رقابت پذیر و پاسخگو به اصولهای دموکراسی ارزیابی کردند، ولی منتقدان رحمان که باری پنجم در این مقامش انتخاب شد میگویند مخالفانش در اصل از بازی سیاسی بیرون ماندند. رادیو آلمانی دویچه وله در مطلبی با نام تاجیکستان به جنوبی آلی رحمان نوشته است روز 5 اکتبر امام علی رحمان 68 ساله شد، ولی طوری خود او هم گفته است برای دریافت تحفه کلانترین کمی منتظر شدن لازم آمد. در این گزارش آمده است که تاجیکستان 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی برگزار کرد و با اینکه در این سبقت رسما 4 نامزد دیگر شرکت کردند، کسی در پیروزی نوبتی رحمان شبهه نداشت. نه الکساندر لوکاشنکو بلکه مز رهبری تاجیکستان از میان دیگر رهبران پسا شوروی در سر قدرت طولانی ترین مدت باقی میماند، نوشته است دویچه وله. بیات اشمنت یک محقق مسائل آسیای مرکزی در مرکز مطالعات اروپای شرقی امور بین المللی در برلین به وبسایت دویچه وله گفته است که امام علی رحمان تدریجاً مخالفانش را بیرون کرده، خانواده و هم محله‌هایش از دنگره بیشتر ثروتمند می شوند، ولی ساکنان به سختی روز می گذرانند. وبسایت الجزیره می نویسد که در آینده نزدیک از زمان سر قدرت آمدن امام علی رحمان 30 سال می گذرد و از نظری رهبری از پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف او پیش می گذرد. در این گزارش آمده است در حالی که نتیجه بحث برانگیز انتخابات پارلمانی در قرقیزستان همسایه باعث ایجاد بی‌بندوباری و نارضایتی مردمی شد، در تاجیکستان با 9.5 میلیون جمعیتش احتمال است که چنین تحولات صورت گیرد، ولی به نوشته این نشریه رحمان و حکومت با چالش بی‌سابقه روبرو است که به قول مؤلف به اقتصادی از پاندمیا آسیب دیده تاجیکستان ربط میگیرد. تحلیلگر اقتصادی در لندن الکس کاکچروف به الجزیره گفته است که درآمد مهاجران در نیم سال اولی سال جاری 15-25% کم شد و این میتواند در آینده مایه بی‌اعتدالی سیاسی و اقتصادی شود. یک حامی معروف حقوق بشر میگوید به خاطر اینکه انتخابات تاجیکستان تنها یک مراسم قانونی کنی حضور رهبر خودکام و برای 7 سال دیگر شد، بسیاری ها در غرب اروپا به آوازدهی در تاجیکستان توجه نکردند، ولی این انتخابات از آن جهت مهم است میگوید استیف سورلوف که بعد سابقه 28 ساله رهبری در کشور و به طور فراوان پایمال کردن حقوق بشر، این یک دوره نوی بحران حقوق بشر در تاجیکستان می باشد. استیف سورلوف در یک پیام ویدیویی روز 12 اکتبر به رادیو آزادی گفت:
На фоне ужасной войны между Арменией и Азербайджаном
در پس منظر جنگ وحشتناک بین ارمنستان و آذربایجان، خلای سیاسی در قرقیزستان و تظاهرات در بلاروس، شاید بسیاری ها ندانند که در تاجیکستان انتخابات برگزار شد. اما انتخابات ها در نظام های خودکامه اهمیت زیاد دارند. در اینجا برای اهالی 9 میلیون نفری تاجیکستان اهمیت دارد که در 7 سال گذشته در یک دوره ریاست جمهوری که به پایان رسید شاهدی به طور وحشتناک بد شدن وضع حقوق بشر شدند. در تاجیکستان در حقیقت بحران واقعی حقوق انسان وجود دارد و برای همین مهم است که انتخابات را تحلیل کنیم و بفهمیم که چی معنی دارد و انتخابات گذشته چی داد. زندانیان بسیار سیاسی یکی از حاصل انتخابات گذشته است. تاجیکستان حالا یکی از کشورهای در جهان است که شاید بیشتر از 1000 زندانی سیاسی دارد و صدها نفر آنها از حزب نهضت اسلامی و گروه 24 هستند. همچنین خبرنگاران به مثل دلیر شریفوف و حقوقدانها به مثل بزرگمهر یورف و نوریدین محکموف زندانی‌اند. در واقع این آمار در مقایسه با دیگر کشورهای دیکتاتوری بسیار بد است. سورلوف افزود وضع در تاجیکستان را پیگیری کرده از جامعه جهانی تقاضا میکنند که رابطه های خود با دوشنبه را مطابق با نشاندادهای کشور در بخش حقوق بشر براه بمانند.
این نظریه مطبوعات غربی و حامی معروف حقوق انسان و خلاصه چند مطلبی مطبوعات غربی درباره نتیجه های انتخابات تاجیکستان بود که همکارم طاهر سفر گزارش داد.
انتخابات و نتیجه های آن موضوع مهمی بحث های کاربران شبکه های اجتماعی هم بود مرزونبی، و حالا
بله.
من از همکارم مومین احمدی خواهش کردم که به ما نظرهای کاربران را خلاصه بکنند.
اعلان پیروزی امام علی رحمان کاربران شبکه‌های اجتماعی را به گروهی طرفداران او و مخالفانش تقسیم کرده است. گروهی که خود را وطن دوست عنوان می‌کنند، پیروزی امام علی رحمان را شکست دشمنان ملت عنوان کرده گفتند، تاجیکستان را آینده روشن‌تر انتظار است. ولی گروه دوم می‌گویند دولت و ملت برای 7 سال دیگر غصب شد و مردم باز مثل پیش در عذاب و قشاقی زندگی می‌کنند. قسم دیگری از کاربران وعده های قبل از انتخاباتی نامزدها درباره ساختن مترو در دوشنبه و قانونی کردن دوزنگی را به هزل کشیدند. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو آزادی بیش از 3000 کاربر به پیروزی امام علی رحمان واکنش کردند. علی جان علی جانزاده یک کاربری صفحه اینستاگرام رادیو آزادی نوشته است که دشمنان ملت شکست خوردند و نامزدی ارزنده غلبه کرد. بیشتر کاربران امام علی رحمان را تبریک کردند، ولی آنهایی که پیروزی او را به چالش کشیدند ظاهرا با اسم مستعار نظر نوشتند. کاربر دیگر با نام سفیر نوشته است که این یک معرکه دروغ بود و یگان رقابت حقیقی نبود. نصرت الله بگمرادوف کاربر دیگر در صفحه فیسبوک رادیو زودی نوشته است که همه چیز از پیش معلوم بود و انتخابات رویکی در کار نبود. او گفته است از آنی که پول را در این معرکه بیهوده صرف کردند، در خلقی کمبغل تقسیم میکردند، ثواب میگرفتند. بسیاری از کاربران گفتند از قبل غالب انتخابات را میدونستند، برخی نتیجه انتخابات را غیر منطقی خواندند. نجیب اسلامبکوف نوشته است که به هر نامزد تقریبا 260 هزار نفر امضا گذاشته از آنها طرفداری کرده بودند، ولی زمان آوازدهی رأی مردم گم شد. جان جانوف گفته است که آنها پیش از انتخابات طرفدار نامزدها بودند، ولی روز انتخابات از فکرشان گشتند. کاربران نیز بودند که موضوع انتخابات را جدی قبول نکردند و بیشتر با آن با هزل واکنش کردند. برخی با اشاره به وعده عبدالحلیم غفاروف که گفته بود در صورت پیروزی در دوشنبه مترو می‌سازد نوشتند، اکنون آرزوی ساختن مترو تا 7 سال دیگر عملی نمی‌شود. مسلم یک کاربر نوشته است که اگر غفارزاده پیروز می‌شد، راه‌های دوشنبه از تنبشوی خلاص می‌شد و دیگر پیاده نمی‌گشتند. کاربران دیگر وعده رستم لطیف‌زاده را به هزل کشیدند که گفته بود در صورت پیروزی دوزنگی را قانونی میکند. سفر گفته است که آرزوی قانونی زن دویم گرفتن را تا 7 سال دیگر نمیکند.
مومین احمدی بود با نظر کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره انتخابات، برنامه‌های انتخاباتی، نامزدها و نتیجه‌های انتخابات.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Шума шунаванде маджалай хабари радио Озоди хастед ва холо хабарҳо аз дигар су. Аз зиндагии воқеи як қишри муҳими ҷомеаи Тоҷикистон, муҳоҷирон. بنابا سبب نبودی کار و درآمد و امکانیت ها سال صدها هزار شهروندان تاجیکستان برای کار به روسیه می روند و این سفرها برای برخی فاجعه بار می انجامد. در روزی که در تاجیکستان مردم آواز می دادند، از روسیه خبری قتل جوان تاجیک یک خانواده را ماتم زده کرد.
کشتار در سرگود برای خانواده غم و اندوه و برای مفتشان در روسیه و تاجیکستان سالهای زیادی را بی جواب گذاشته است. چون و چراهای این موضوع در مطلبی همکارم عبدالله اشرف می شنویم.
در شهر سرگوت روسیه رزوان شاه یوسوفوف جوانی 26 ساله تاجیک را با 3 ضربی کارت کشتند. جسد او را روزی 10 اکتبر پس از انتقال از روسیه در ناحیه جبار رسولوف به خاک سپردند. فیض‌الله امینوف رهبری مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان با نام وحدت در شهر سرگود روز 11 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت با مساعدت اعضای مرکز و تاجیکان خیرخواه جسد رضوان شاه یوسفوی 26 ساله روز 9 اکتبر به تاجیکستان فرستاده شد. امینوف افزود در مورد جزئیات قتل این جوان تاجیک او معلومات زیاده ندارد و گفت
وقت کم بود نظر پرسیجو کردن من فقط با ماده رای کردن بودم برای من یکان خطری مفصل ندارم این کارا را همشه تحت ندارد دیگه هم و بیریست خودم و چی میگون زده شده دیگه که پانوسی تحت ندارد این کارا سوس نمید.
الهام بابا جانوف یکی از دوستان رضوان شاه گفت او روزی 6 اکتبر به آگاه کردن دوستان و نزدیکان به دعوت یک داغستانی به باغ سیمه شهر سرگود رفته است. بابا جانوف میگوید رضوان شاه 3 ماه پیش با نفرانی که او را دعوت کردند و بدنش کارت زدند مناقشه داشت. او افزود
این بچه یگان کس به گفتگی نیست، سببش برای چی هست هیچ که نمیدونم. ششمی واقع شدگی 18 ساعت این بچه نبلیس زیست، بعد 18 ساعت از دنیا رفت. سه تکور دادگی، دو تکور در دو بقینش زدگی، یک تکور در جگرش رسیدگی.
با گفته بابا جانوف، پس از کشته شدن رضوان شاه پلیس تنها یک نفر را بازداشت کرد و حالا حامیانی حملگر تلاش دارند او را از عقل بیگانه وانمود کرده از جوابگری رها کنند. گفته می شود رضوان شاه از خردی از پدر محروم شده در تربیه مادرش به وای رسیده است و اکنون کسی نیست در روسیه قاتلان او را به جوابگری کشاند. ایلهام بابا جانوف دوست رضوان شاه گفت:
شما هم تو مردم روس کشه در تلویزیون نشون میده، در اینترنت نشون میده، در تمام جا نشون میده، شما این چیز نشون نمیده. انا ما قپیده، انا پریستو بلخشی تاجیک کشته، شما نشون نمیده.
رضوان شاه یوسفوف در سرگود به تعمیر خانه ها مشغول بوده است و از این را خرج خود و خانواده‌اش را تامین میکرد. به گفته این نزدیکان رضوان شاه یوسفوف تنها در روسیه با یک زنی داغستانی تبار ازدواج کرده، از او حالا فرزند نداشته است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
و حالا در این لحظه ها آخرین خبرهای ورزشی را میشنویم از همکارم نرزلوی لطیف.
شروع اولمپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستانی سعودی برای برگزاری بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. نقشه های نوی مبارزه با کووید 19 در آسیای مرکزی بررسی شد. شروع اولمپی آسیا درخواست های رسمی را از شهرهای داهه قطر و ریاض عربستانی سعودی برای میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 قبول کرد. کمیته ارزیابی شروع اولمپی آسیا در هفته 3 ماه اکتبر برای بررسی پیشنهادها به هر دو شهرهای نامزد تشریف می آورد. شهر میزبانی بازی های 21 آسیایی در سال 2030 در اسمبلی 39 کلی شروع اولمپی آسیا که 16 دکبر سال روان در شهر مسقط عمان برگزار می شود معین کرده خواهد شد. بازی های 19 آسیایی در خنجوی چین از 10 تا 25 سپتامبر سال 2022 و بازی های 20 آسیایی در ایچی نگویای ژاپن در سال 2026 برگزار می شوند. خبر دیگر، جلسه نوبتی اعضای ریاست سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی در الماتا در شکل آنلاین برگزار شد. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع من، به هدف اساسی جلسه ارزیابی نقشه فوری سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی و کدکس سازمان جهانی ضد دوپینگ یا وادا در سال 2021، اینچنین محاکمه نقشه های منبعده در پس منظر پاندمی کووید 19 بودند. جلسه تحت ریاست مدیر سازمان منطقوی ضد دوپینگ آسیای مرکزی وینرا عبدالله از قزاقستان دایر شد. تاجیکستان را در این جلسه ارکینجان لطیپوف مدیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان معرفی کرد. اینچنین در این جلسه نمایندگان از سازمان جهانی ضد دوپینگ و تشکیلات منطقوی وادا در آسیا شرکت ورزیدند. باید تذکر داد در تاجیکستان سازمان ملی ضد دوپینگ فعالیت میکند که با آن محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان رهبری می نماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در آن است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی طبی ورزش را در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیه ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد.
آقای عبدالله‌زاده افزود سازمان ملی ضد دوپینگی در همکاری با کمیته ملی المپی تاجیکستان همساله دوره‌های آموزشی را تحت شعار ما ضد دوپینگیم از روی برنامه همبستگی المپی دایر می‌نماید. در مشغولیت های نظریوی رهبران و نمایندگان فدراسیون های ملی ورزشی، مربیان و ورزشکاران و پزشکان شرکت می‌ورزند.
این بود آخرین خبرهای ورزشی روز. شنونده عزیز، برنامه های ما را پیگیری کنید برای اینکه در ساعت دیگری برنامه، در ساعت بعدی ما تحلیل و نظری کارشناسان سیاسی را داریم که روز آوازدهی و نتیجه های انتخابات را خلاصه میکنند. بعد از یک پاره آهنگ، من خیرمان بقازاده و همکارم میرزانبی خالقزاد با خبرهای تازه وارد استودیو میشویم.
سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه. سحر ندارم
صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، صبحی سحر موهات شانه کردی، مرا دیدی و تو بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، راست بگو چرا بهانه کردی، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه، مرا دیوانه کردی، مرا دیوانه.
شانه کردی،